اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز جمعه سی سرطان را که با 21 ماه جولای مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم اخبار افغانستان، جهان و منطقه را پیشکش میکند. شنوندگان ارجمند، با عرض سلام مجدد، لیلا ماهوی بزیمی هستم با مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اتحادیه اروپا دیروز پنجشنبه 20 ماه جولای بر 18 فرد و 5 نهاد از 6 کشور جهان و شمول افغانستان به خاطر نقض جدی حقوق بشر تحریم‌های را وضع کرد. اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه گفت 6 نفر به خاطر اشکال مختلف خشونت مبتنی بر جنسیت شامل فهرست تحریم‌ها شده‌اند. اینها شامل سرپرستان وزارت‌های معارف و عدلیه و قاضی قضات محکمه عالی افغانستان به خاطر نقش آنان در محروم ساختن زنان و دختران افغان از حق آموزش، دسترسی زنان به عدالت و رفتار نابرابر میان زنان و مردان می شود. هرچند در اعلامیه اتحادیه اروپا از این مقام‌های طالبان نام گرفته نشده است، مولوی حبیب الله وزیر معارف، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه و عبدالحکیم حقانی قاضی قضات حکومت طالبان است. بر اساس تحریم‌های جدید، دارایی‌های این افراد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسدود شده، شهروندان و شرکت‌های این کشورها از تعامل با افراد تحریم شده منع شده و ممنوعیت سفر از جمله ترانزیت از طریق اتحادیه اروپا و صدور ویزا به آنها اعمال خواهد شد. پیش از این نیز اتحادیه اروپا بر ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تحریم وضع کرده بود. افزون بر مقام‌های طالبان، یک افسر ارشد نیروهای مسلح سودان جنوبی، یکی از چهره‌های برجسته جبهه مردمی برای تولد دوباره جمهوری آفریقای مرکزی و یک فرمانده نیروهای مسلح روسیه به خاطر حملات گسترده بر غیر نظامیان و خشونت‌های جنسی شامل این تحریم‌ها شده‌اند. اتحادیه اروپا همچنین تدابیر محدود کننده را علیه 12 فرد دیگر و 5 نهاد مسئول نقض جدید حقوق بشر در روسیه اعمال کرده است. جامعه جهانی بارها از طالبان خواسته است که محدودیت‌های اعمال شده بر زنان را لغو کنند، اما حکومت طالبان تاکنون به خواست‌های جامعه جهانی پاسخ نداده است. طالبان ادعا می‌کنند که آنها به تمام حقوق زنان در چارچوب شریعت پابندند. همچنین حکومت طالبان ممنوعیت تحصیل دختران را موقتی می‌خواند و گفته است که برای اثرگیری تحصیل دختران تلاش‌ها جریان دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که طالبان از کسب مشروعیت بین المللی خیلی دورند. در حالی که طالبان به کرات از جامعه جهانی خواستار رسمیت شدند، متیو میلر در پاسخ به پرسش صدای آمریکا گفت: ما همیشه به طالبان واضح ساختیم که اگر طالبان می‌خواهند هر نوع از مشروعیت بین المللی را کسب کنند که از رسیدن به آن بسیار دورند، ما توقع داریم که آنان اقدامات مشخص را اتخاذ کنند. این مقام آمریکایی در مورد این اقدامات مشخص معلومات بیشتر ارائه نکرد، اما در گذشته واشنگتن و در کل جامعه جهانی به طالبان گفتند که اگر خواستار مشروعیت بین المللی اند، باید به حقوق بشر همه افغانها به شمول زنان و دختران و اقلیت‌ها احترام بگذارند و حکومت همشمول را در افغانستان ایجاد کنند. میلر افزود که برخورد طالبان با زنان و دختران موضوع حائز اهمیت است و علیه این دستورها و اقدامات تعصب‌آور طالبان در مقابل دختران و زنان به شدت اعتراض می‌کنیم. این مقام آمریکایی اضافه کرد که جامعه بین المللی نیز متوجه این اقدامات طالبان است و روابط خود را بر اساس آن با حکومت طالبان تعیین می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که روی برخی از مسائل واشنگتن با طالبان تعامل دارد و این تعاملات در شرایط مشخص مؤثر نیز بوده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران میگوید که این کشور بدون تشکیل حکومت فراگیر حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و این امر سبب دلخوری این گروه شده است. جزئیات این خبر را احد عزیز زاده به سمعتان میرساند.
وزیر خارجه ایران گفته است که طالبان بخشی از واقعیت افغانستان هستند، اما واقعیت دیگری نیز در این کشور وجود دارد که متشکل از اقوام دیگران و طالبان باید در این رابطه نیز کارها را انجام دهند. امیر عبداللهیان تأکید کرده است که ایران علاقمند وضعیت سیاسی در افغانستان است که رضایت مردم این کشور فراهم شود. آقای عبداللهیان با بیان این که ایران به دلیل همسایگی لایحه‌های مختلف از همکاری با حکومت طالبان دارد، گفته است که هر گونه تحول در افغانستان امنیت و وضعیت اجتماعی ایران را متاثر خواهد ساخت. جزئیات بیشتر را در وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا میتونید بخونید.
همزمان با آغاز پروسه آزمون کانکور در افغانستان، رینا امیری نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان از خواست اشتراک دختران در آزمون کانکور حمایت کرده است. امیری دیروز پنجشنبه 20 ماه جولای ضمن همرسانی یک گزارش خبری در مورد تقاضای دختران افغان برای شمولیت در امتحان کانکور در توییتر نوشته است که موفقیت دختران افغان موفقیت افغانستان است و این نگاشت از خواست دختران افغان برای اجازه شرکت در امتحان کنکور حمایت می‌کنیم. موفقیت آنها موفقیت افغانستان خواهد بود و تأمین نفقه، بهبود اقتصاد و آینده را در پی خواهد داشت. طالبان باید کشور و مردم را بر ایدئولوژیشان ارجحیت دهند. نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان در حال این اظهارات را بیان کرده است که حکومت طالبان فرم اشتراک آزمون کنکور را صرف برای فارغان مکاتب به پسران فرستاده است. محمد شاه واصف باختری، شاعر، نویسنده، مترجم شناخته شده افغانستان و پژوهشگر حوزه زبان و ادبیات زبان فارسی به عمر 81 سالگی درگذشت. منیژه باختری، دختر واصف باختری، در یک یادداشت کوتاه در صفحه رسمی فیسبوک خود درگذشت پدرش را تایید کرده است. خانم باختری نوشته است که واصف باختری شب چهارشنبه 28 ماه سرطان درگذشت. واصف باختری در اتحادیه نویسندگان افغانستان در سمت‌های سردبیر بخش شعر، رئیس مدیر مسئول مجله جواندون و منشی دارالانشای اتحادیه کار کرده است. وی همچنان در طول این سال‌ها در آموزشگاه اتحادیه نویسندگان افغانستان تدریس میکرد. از آقای باختری بیشتر از 20 عنوان کتاب در زمینه‌های سرایش، ترجمه و شعر در اوزان مختلف با مقالات فلسفی، پژوهش‌های ادبی و صدها مقاله به چاپ رسیده است. واصف باختری از 1380 بدین سو در ایالت کالیفرنیای آمریکا به سر می‌برد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. ده ها کارشناس و سازمان غیرحکومتی حقوق بشری از کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا برای جلوگیری از اعدام قهرمان بوکس ایران که به دلیل نقشش در اعتراضات سال 2019 محکوم شده است فوراً مداخله کند. آنان با ارسال نامه به ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفتند که محمد جواد وفایی سانی چهارشنبه 19 جولای حکم اعدام خود را تایید کرده است. در این نامه که توسط 85 حامی و گروه بین المللی حقوق بشری امضا شده آمده است که ما خواستار مداخله فوری شما برای نجات جان زندانی سیاسی ایرانی محمد جواد وفایی سانی استیم. رئیس پیشین محکمه بین المللی جرایم، 19 مقام فعلی و پیشین سازمان ملل متحد، وزیران پیشین برخی از حکومات و 7 برنده جایزه از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. محمد جواد وفایی ثانی 27 ساله که قهرمان محلی در مشهد ایران است، در اوایل سال 2020 به خاطر شرکت در تظاهرات ضد حکومتی سال 2019 که به دلیل افزایش ناگهانی قیمت مواد سوخت راه اندازی شده بود دستگیر شد. کم از کم 16 تن در اثر لغزش زمین در ایالت مهاراشترا در هند جان باختند و به گفته مقام ها ده ها تن دیگر ناپدیدند. اداره ملی مبارزه با آفات طبیعی هند دیروز پنجشنبه 20 ماه جولای گفت با دلیل تداوم بارندگی که با تهدید جدی لغزش زمین توأم است، عملیات نجات در ساحه متوقف شده است. سانتوش کمار، یکی از اعضای رضاکار تیم های نجات، میگوید که احتمال افزایش تلفات موجود است. عراق پس از آن سفیر سویدن مقیم بغداد را اخراج کرد که یک فرد دیروز پنجشنبه 20 ماه جولای نسخه از قرآن را در برابر سفارت عراق در استکهلم زیر پا کرده و پرچم عراق را با آتش کشید. ساعت قبل از آن که سلوان مومیکا، مهاجر عراقی مقیم سویدن، با قرآن و پرچم عراق اهانت کند، شماری از معترضان در شهر بغداد به سفارت سویدن یورش برده و آن را با آتش کشیدند. حکومت عراق با نشر بیانیه گفته است که محمد شیا از سودانی، صدراعظم آن کشور، همزمان با تظاهرات ضد قرآن در استکهلم و سفیر سویدن در بغداد گفته بود که عراق را ترک کند. در بیانیه آمده است که این اقدام به خاطر اتخاذ شده است که حکومت سویدن مکررن به معترضان اجازه داده است تا قرآن را با آتش کشیده و بر مقدسات اسلام و پرچم عراق اهانت کنند. حکومت عراق ضمن آن که حمله بر سفارت سویدن را به شدت محکوم کرده است و استکهلم هشدار داده است که اگر بار دیگر اجازه دهد که به قرآن و مقدسات اسلام اهانت شود، روابط دیپلماتیک دو کشور متشنج خواهد شد. السودانی گفته است که با آتش کشیدن سفارت سویدن در بغداد یک نقض شدید امنیتی است و مستلزم اقدامات فوری می باشد. وی گفته است که مسئولان امنیتی عراق در این زمینه پاسخگو قرار خواهند گرفت. ایالات متحده آمریکا بسته جدید کمک نظامی 1.3 میلیارد دلاری به اوکراین را اعلام کرد. وزارت دفاع آمریکا روز گذشته با نشر خبرنامه گفت در این بسته جدید سلاح‌های مدافع هوایی، راکت‌های ضد تانک، طیاره‌های بدون سرنشین و سایر مهمات و سلاح‌های جنگی در اختیار اوکراین قرار داده خواهند شد. خبرنامه افزوده است که واشنگتن با شریکان و متحدانش برای برآوردن نیازهای فعلی و درازمدت اوکراین در جنگ تلاش خواهد کرد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش‌هایی که برای این برنامه تهیه کرده ایم دعوت می‌کنیم. نهاد آموزشی گهواره کتاب‌های زیادی را با مفاهیم زندگی و بشردوستی به شکل تصویری برای کودکان و نوجوانان به زبان‌های فارسی، پشتو و ازبکی ترجمه و تألیف کرده و به دسترس کودکان در ولایات مختلف افغانستان قرار داده است. همکارم فرخنده پیمانی با مسئولین این نهاد صحبت کرده و گزارشی تهیه کرده است که با هم شنویم.
مهداد کتابی داشت به نام کرمک و درخت پسته.
نهاد آموزشی گهواره که شامل نویسندگان، مترجمان، شاعران، نقاشان و طراحان در افغانستان و سراسر جهان می شود، از سال 2007 بدین سو کتاب‌های داستانی و آموزشی را برای کودکان و نوجوانان به زبان‌های فارسی، پشتو و ازبکی تألیف و ترجمه کرده و به شکل کتاب‌های چاپی، پی دی اف و تصویری به دسترس کودکان و نوجوانان دانش آموز در داخل و خارج از افغانستان قرار می‌دهد. این فرهنگیان زبان و فرهنگ با موجودیت چالش ها تلاش می کنند تا در عرصه زنده نگه داشتن زبان های مروج در محلات افغانستان کار بنیادی را انجام دهند. زبی مهدی، مؤسس و مدیر مسئول گهواره، در مورد دلیل شامل ساختن کتاب ها با زبان ازبکی از میان دیگر زبان های محلی افغانستان که بر اساس آمارها پس از زبان های دری و پشتو بیشترین گوینده را در نقاط مختلف افغانستان دارد، میگوید زبان ازبکی پس از زبان های رسمی افغانستان درجه دوم را دارد و در مورد گزینش آن چنین توضیح می دهد.
نمیخوام که خوشبختانه بگویم یا که نگویم خوشبختانه، اما به هر حال گهواره اولین نهاد بود که نخستین کتاب‌های تصویری را برای کودکای ازبک زبان تهیه کرد.
آقای مهدی به این باور است که برای ترجمه و تألیف کتاب‌ها به زبان‌های محلی دیگر مانند ترکمنی، پشه‌ای و بلوچی ابتدا باید در قسمت ادبیات آن کارهای از سوی فرهنگیان این زبان‌ها صورت گیرد تا زمینه را برای رشد این زبان‌ها مساعد سازد.
یگانه نهاد است که به شکل مستمر و دوامدار سر ادبیات کودک، سر کیفیت ادبیات کودک، سر آموزش و انتقال بعض مفاهیم بشری که تمام بشریت به او اعتقاد دارن و ارزش دارن بر تمام بشریت کار کرده و به کار خودش ادامه میده.
محمد حسن تلقین، مسئول بخش ازبکی در نهاد گهواره، در مورد نقش و اثرگذاری نهاد گهواره در ترویج زبان ازبکی معلومات ارائه کرد.
ادبیات کودک و خصوص ادبیات بخش ازبکی کودک افغانستان، کاری که گهواره کرده هیچ نهادی این کار نکرده بود.
سخی بیراملی، مسئول نشرات انستیتیوت تحقیقی و آموزشی باختر در برلین و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، اثرگذاری و نقش نهادهای چون گهواره را که در ترویج زبان و نگه داشتن زبانها کار می کنند را ارزنده و قابل ستایش می داند.
زبان ازبکی در افغانستان یکی از در کنار دیگر زبانهای محلی مثل ترکمنی، بلوچی و دیگر زبانها نورستانی یکی از مهمترین زبان هایی است که در صفحات شمال افغانستان و در اکثر مناطق افغانستان که ترکتباران زندگی میکنن صحبت میشه و نهادهای مثل گهواره و یا دیگه نهادهایی که برای رشد و ترویج زبان ها و یا بهتر گفت زندگی نگه داشتن زبان ها کار میکنن، کارهایشان بسیار قابل قدر است.
آقای بیراملی امید دارد که در آینده کارهای زیاده برای همه زبانهای مروج افغانستان صورت گیرد تا زبانهای محلی افغانستان بتوانند جایگاه خاص خود را در میان زبانهای جهان پیدا کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. با بلند رفتن به سابقه درجه گرما در بسیاری نقاط جهان، سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده است که قرار گرفتن در موج شدید گرما میتواند خطر مرگ را در بسیاری انسانها افزایش دهد. توجه کنید به برگردان گزارش اسوشیتد پرس در این مورد.
سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده که میزان و وسط موج شدید گرما در سراسر جهان هشدار دهنده بوده اما غیر منتظره نیست. این سازمان گفته است که گرما به دلیل میزان روزافزون شهرنشینی، افزایش شدید و بی سابقه درجه حرارت و بلند رفتن میزان کهنسالان در بین جمعیت جهان در حال تبدیل شدن به یک خطر صحی است.
امواج گرما در میان مرگبارترین آفات طبیعی قرار دارد. صدها هزار نفر را میتوان هر سال از مرگ ناشی از امواج گرما نجات داد. مردم از خطرات ناشی از امواج گرما آگاهی زیاد ندارند.
این کارشناس سازمان جهانی هواشناسی گفت که گرمایی شدید امسال در سراسر جهان ناشی از تغییر اقلیم بوده و تشدید میزان گرما در جهان تا چند سال دیگر ادامه خواهد داشت.
تأثیرات آن بالای مردم، اقتصاد کشورها و محیط طبیعی بسیار زیاد جدی است. ما شاهد ادامه گسترش تعداد وقوع، دوام و شدت امواج گرما در زمین هستیم. آنچه تأثیرات بسیار جدی بر صحت و معیشت انسانها بجا خواهد گذاشت.
بر اساس نتایج یک پژوهش، امواج گرما سال گذشته تنها در اروپا جان حدود 60 هزار نفر را گرفت. کارشناسان صحی میگویند که افزایش گرمای شدید و ادامه آن به ویژه در شب افراد آسیب پذیر را در معرض حمله قلبی و حتی مرگ قرار میدهد. پانوساریستو مسئول واحد عاجل صحی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفت که گرمای شدید به یک وضعیت عاجل صحی نامری تبدیل شده است.
هنگام گرمای شدید باید به افرادی که با بزرگترین خطر مواجهند توجه شود. اینها نه تنها شامل افراد آسیب پذیر به خاطر وضعیت صحیشان اند، بلکه شامل افراد نیز می شود که با توجه به وضعیت بد اقتصادی و اجتماعیشان و همچنان وضعیت بد زندگی با خطر بیشتر روبرو باشند.
این کارشناس صحی همچنان گفت که پرچوی های مداوم برق به ویژه در مناطق فقیرنشین کشورها و عدم دسترسی به خدمات صحی نیز سبب می شود تا افراد به دلیل گرمای شدید با خطر مرگ مواجه شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
اکنون که الحاق سویدن به ناتو پس از تحولات در اجلاس ناتو در هفته گذشته به تصویب نهایی نزدیک شده می رود، بسیاری در این باره به این می اندیشند که اردوی سویدن چی توانایی را می تواند برای این اتحاد برمغان بیاورد. کارلا باب خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل توجه می رساند.
تحت البحری های سویدنی که مظهر از اخفا و قدرت است، در تحت آبهای بحیره بالتیک که برای روسیه و ناتو حیاتی است گزمه می کنند. ملا فریدریک لندن از دسته اول تحت البحری های سویدن می گوید
بحیره بالتیک را می توان براحتی با آنچه ما پنج خصوصیت می پنداریم توصیف کرد: محصور، گیج کننده، پرمشاجره، مزدهم و درهم و برهم.
در اینجا آبها دارای صخره بوده و با عمق متوسط حدود 60 متران که برای تحت البحری های روسی و امریکایی بسیار کم عمق است. کورت ولکر سفیر سابق ایالات متحده در ناتو می گوید
در تحت البحری های ایالات متحده ما معمولاً دارای انواع مختلف از جمله نوعی برای آبهای عمیق با قدرت هسته بزرگ بسیار آرام و حمل کننده اغلب حامل سلاح‌های هسته‌ای هستیم. آنچه که سویدنی ها دارند بیشتر با موقعیت جغرافیایی خودشان طراحی شده است. آنها کوچکتر هستند و برای آبهای کم عمق مناسب می باشند. در این حال تحت البحری های سویدن با این آبها کاملا آشنا اند.
تحت البحری های سویدنی بیش از 100 سال است که در تحت آبهای بالتیک در حال گزمند و سویدنی ها بیشتر از همسایگان شمالی اروپا در زیر آب فعال هستند. سه تحت البحری پیشرفته از نوع گوتلند سویدن قبل از پایان دهه با دو تحت البحری نسل بعدی A26 ملحق خواهند شد که برخی می گویند از پیشرفته ترین انواع متعارف نهستهی ساخته شده تا اکنون می باشد. ملاح فریدریک لندن از دسته اول تحت البحری های سویدن می گوید
کپتن لندن
بنابراین من می گویم با 5 تحت البحری شما براحتی می توانید حرکات حریف خود را محدود کنید.
آن حریف روسی است. هنگامی که سویدن رسماً به ناتو ملحق شد، تنها راه رسیدن به سنت پیترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، از طریق آبی از مسیر آبهای نسبت کم عرض تحت کنترل این اتحاد خواهد بود. کورت ولکر سفیر سابق ایالات متحده در ناتو می گوید
لحاظا واقعاً یک نقطه خفه کننده برای دسترسی به سنت پیترزبورگ ایجاد می کند که از نظر استراتژیک بسیار بسیار مهم است.
در این حال سویدن می گوید جدیدترین زیربناهایش دارای خصوصیات دیزاینند که حتی برای محافظت از پایپلاین ها و دیگر زیربناهای حیاتی بستر آبها مناسب ترند. مسئله ای که در سال گذشته زمانی که پایپلاین گاز نورداستروم آسیب دید برجسته شد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
از اولین روزهای تهاجم روسیه بر همسایه‌اش، روسیه نقض فاحش و سیستماتیک را علیه جمعیت غیر نظامی اوکراین آغاز کرد. شواهد نشان دهنده هزاران جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی از حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله مکاتب و شفاخانه‌ها تا خشونت وحشتناک علیه غیر نظامیان و قتل ملکی‌های اوکراینی میباشد. بتفان شاک سفیر جهانی ایالات متحده برای عدالت جهان در یک نشست ویژه گفت وقتی صحبت از عدالت و پاسخگویی در مورد این جنایات می شود 5 راه برای عدالت وجود دارد. نخست یک محکمه جنایی بین المللی وجود دارد. بایفزود ما دیدیم که محکمه اولین اقدام خود را با موفقیت انجام داد. این محکمه احکام بازداشت 2 فرد بسیار ارشد در روسیه با تمرکز بر اخراج کودکان از اوکراین و مناطق تحت کنترل یا اشغال شده موقت توسط روسیه اغلب به مکانهای بسیار دور و با وجود داشتن عزیزان، سرپرستان و خانواده هایی که می خواهند آنها را برگردانند آنها را به فرزند خواندگی یا موقعیت های دیگر قرار می دهند. سفیر فانشک گفت دوم دوسیه های هم در محاکم ملی اوکراین است. و افزود گروه مشاورتی جنایات و قصاوت ها که ابتکار مشترک ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا است به طور کامل در صحنه عمل می نماید. ما تعدادی از کارشناسان را به کار گرفته ایم تا دوش و دوش همتایان اوکراینی خود برای کمک برای بررسی ده ها هزار جنایت جنگی بالقوه ثبت شده و سایر جنایات کنونی کار کنند. سوم، کشورهای اروپایی در حال تحقیقات در موردی هستند که مجرمان فردی ممکن داخل مرزهای آنها شوند و یا در محدودیه اختیارات آنها قرار گیرند. چهارم، یک مرکز بین المللی کشورهایی را که قبلاً علیه رهبران ارشد روسیه برای جنایت تجاوز ناشی از تهاجم این کشور به اوکراین در حال تهیه مدارکن حمایت میکند. این مرکز به تاریخ 3 جولای در شهر لاهه هالند افتتاح گردید. و در نهایت سفیر فانشک گفت وزیر عدلیه ایالات متحده یک تیم پاسخگویی جنایات جنگی تحت عنوان جنگ گربه‌ای تشکیل داده است. و می گوید ما یک تیم اختصاصی پاسخگویی جنایات جنگی داریم که در حال بررسی دوسیه‌هایی هستند که ممکن است نوع پیوند با ایالات متحده داشته باشند و می توانند در اینجا در محاکم ایالات متحده تحت اختیارات قانونی جدیدی که کانگرس ارائه کرده است ادامه دهند. سفیر فانشک گفت اگر روسیه به همسایه مستقل خود حمله نمی کرد ما شاهد وقوع جنایات جنگی وحشتناک در صحنه نمی بودیم و بنابراین برای اوکراین بسیار مهم است که این جنایت را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز کمک های نظامی به ارزش 20 میلیارد یورو برای 4 سال آینده به اوکراین را مورد بحث قرار می دهند. یک روز قبل وزارت دفاع ایالات متحده نیز یک بسته جدید کمک های نظامی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار برای اوکراین را اعلام کرد. کمک های غرب به اوکراین در حال ادامه دارد که موج تازه از حملات روسیه بر شهرهای مختلف اوکراین برای 3 شب نیز جریان داشت. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سعید عزیزالرحمن پیشکش می کند.
حملات روسیه بر شهرهای جنوبی اوکراین با شمول شهر بندری اودسا برای 3 شب نیز ادامه داشت. مقامهای اوکراینی می گویند که در نتیجه این حملات حداقل 2 نفر کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شده اند. بمباردمان شدید در اودسا تأسیسات مهم بندری با شمول ترمینال های غلجات را خسارمند ساخته و باعثی از بین رفتن 60,000 تن غله شده است. جوزف بورل رئیس مش خارجی اتحادیه اروپا این حملات را بی‌رحمانه خوانده که به گفته او می تواند منجر به یک بحران بزرگ غذایی در جهان شود.
این 3 شب است که حملات گسترده هوایی بر تأسیسات و بندر اودسا نه تنها باعث تلفات غیر نظامیان می شود بلکه باعث یک ویرانی بزرگ گودام غلجات در آنجا نیز می شود.
حکومت روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که از توافق صادرات غله اوکراین خارج می شود. این توافقنامه به هدف کاهش بحران غذایی در جهان سال گذشته به میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد منعقد شده بود.
این حقیقت که رئیس جمهور روسیه توافقنامه صادرات غله را لغو کرد و حال بندر اودسا را بمبارمان می کند نه تنها یک حمله دیگر بر اوکراین می باشد بلکه یک حمله بر مردم، بر فقیرترین مردم در جهان می باشد.
روسیه ساعات پس از آن بیرون شدن از توافقنامه صادرات غله اوکراین را اعلام کرد که پل ارتباطی میان روسیه و شبه جزیره کریمیا مورد هدف تیاره‌های بدون سرنشین قرار گرفت. مسکو نظامیان اوکراینی و متحدین غربی آن را در این حمله متهم کرد و به اتخاذ اقدامات تلافی جویانه متعهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه کشورهای غربی را به منحرف کردن توافقنامه صادرات غله اوکراین نیز متهم کرد ولی گفت در صورتی که همه شرایط روسیه پذیرفته شود مسکو آماده است تا دوباره به این توافقنامه برگردد.
های گرامی برنامه های امروز رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره برمی گردیم خداوند نگهدارتان باد.